ساعت 11 شب به وقت تهران 23 دقیقه در پراگ پایتخت جمهوری چک. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. هزاران نفر از هواداران محمد مرسی در قاهره راهپیمایی کردند. ملاله یوسفزای، نوجوان پاکستانی، خواستار آموزش اجباری و رایگان برای همه کودکان جهان شد. ایران گزارش سازمان مجاهدین خلق درباره احداث مخفیانه یک مجتمع هسته‌ای در دماوند را تکذیب کرد. با سلام و شب بخیر به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. من مهتاب وحیدیرات هستم، میزبان شما خواهم بود در این بخش خبری. ابتدا با مشروع خبرها. روز جمعه هزاران نفر از هواداران محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده مصر، با برگزاری راهپیمایی وسیعی در قاهره خواهان بازگشت او به قدرت شدند. در این راهپیمایی سطوت حجازی، یکی از رهبران اخوان المسلمین، بار دیگر شرکت نمایندگان این گروه در دولت موقت ائتلافی را رد کرد و گفت کسانی که با کودتاگران همکاری کنند به انقلاب مصر خیانت می کنند. همزمان مخالفان محمد مرسی هم در میدان تحریر و در مقابل کاخ ریاست جمهوری تظاهرات وسیعی برگزار کردند. ملاله یوسفزای، دختر نوجوانی که سال گذشته از طرف طالبان مورد حمله مسلحانه قرار گرفت، از رهبران جهان خواست آموزش اجباری و رایگان برای همه کودکان جهان را اجرا کنند. ملاله یوسفزای یکی از فعالان حق آموزش برای دختران در پاکستان است و به دلیل پافشاری بر حضور در کلاس‌های درس از طرف طالبان هدف قرار گرفت. ملاله که در سال روز 16 سالگیش و با حضور بیش از 1000 نوجوان از 100 کشور جهان در نشست سازمان ملل سخنرانی می کرد گفت
One child, one teacher, one book and one pen can change the world.
او گفت یک کودک، یک معلم، یک کتاب و یک قلم می تواند دنیا را تغییر دهد. بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل نیز که در این نشست ویژه شرکت کرده بود. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گزارش اخیر سازمان مجاهدین خلق مبنی بر احداث مخفیانه یک مجتمع هسته‌ای در نزدیکی شهر دماوند را رد کرد. روز گذشته شاهین قبادی، سخنگوی سازمان مجاهدین خلق در پاریس، به رادیو فردا گفت که فاز اول این پروژه اخیراً به پایان رسیده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گزارش اخیر سازمان مجاهدین خلق را قصه پردازی خوانده است. در فرانسه بر اثر خارج شدن چندین واگن یک قطار مسافربری از ریل، دست کم 7 نفر کشته و 10 تن مجروح شدند. وزیر کشور فرانسه گفته است به احتمال زیاد تعداد کشته شدگان این حادثه افزایش خواهد یافت. به گفته شماری از مسافران، این قطار مسافربری با سرعتی بیش از حد معمول به یک ایستگاه قطار در حومه پاریس نزدیک می شد که یک واگن آن از خط خارج شده و به شدت به سکوی ایستگاه برخورد کرده است. حال برخی از مجروحین این حادثه وخیم گزارش شده است. و آتش سوزی در یک هواپیمای مسافربری اتیوپی به بسته شدن 2 باند فرودگاه هیترو لندن منجر شد. این هواپیما به مدت 8 ساعت در فرودگاه هیترو پارک شده بود و هیچ سرنشینی نداشت. هنوز علت آتش گرفتن هواپیمای بوئینگ 787 متعلق به شرکت هواپیمایی اتیوپی اعلام نشده است. و در پی درج اخباری مبنی بر اخراج ایرانیان از امارات که از چند ماه گذشته آغاز شده، رسانه‌های داخلی از تلاش ایران برای تماس با امارات جهت جلوگیری از این روند خبر دادند. همزمان برخی از ایرانیان اخراج شده هم از عدم حمایت سفارت ایران در امارات از آنها گفتند. بیشتر بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
در حالی که روند اخراج ایرانیان از امارات متحده عربی از چند ماه گذشته آغاز شده و تا کنون مقام‌های اماراتی در این باره توضیح مشخصی ارائه نکرده اند، یکی از ایرانیانی که پس از 25 سال اقامت در امارات به دلیل خودداری این کشور عربی از تمدید اقامتش دیگر قادر به اقامت در امارات نیست، شرایط خود را اینطور شرح می‌دهد.
هر دو سال ما میرفتیم تجدید میکردیم خودم خانوادم. مثلا بچه هم اونجا بزرگ شدن، حدود 25 سال خانواده هم اونجا بودن، زندگی میکردیم برای خودمون. این دفعه که من اومده بودم ایران کار داشتم، یه ما دو ماه اینجا کار انجام میدادم، میخواستم برگردم، متوجه شدم که منم رفتم جزو این لیست و اگه برم فرودگاه بایستی برگردم بیام. مجبور شدم موندم تا خانواده‌ام ویزاشم تموم شده، اونم کنسل شدن برگشتن بعد از 25 سال.
در حالی که آخرین آمارها از حضور چند صد هزار ایرانی در امیرنشین امارات و سرمایه گذاری چند صد میلیارد دلاری ایرانیان در این کشور حاشیه‌ای خلیج فارس حکایت دارد، عباس عراقچی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه به نقل قول از دولت امارات گفت:
دولت امارات اعلام کرده که در چارچوب تنظیم نسبت جمعیتی در اون کشور تغییراتی رو در قوانین مربوط به اقامت اتباع خارجی اعمال کردند و به همین دلیل بعضی از اتباع خارجی رو خواهان خروج اونها شدند.
هرچند حسین علیزاده دیپلمات پیشین معتقد است که اخراج ایرانیان از امارات نشانه افت جایگاه ایران در منطقه است.
به نظر من جمهوری اسلامی از جمله سخنگو وزارت خارجه درک درستی ندارن از روابطی که ایالات متحده در صدد کاهش مناسبات خودش با تهران هستش پس از تحریم‌های سنگینی که بر اقتصاد ایران آمده، و بنابراین اتباع ایرانی که در اونجا هستن میتوانن از طریق دور زدن تحریم‌ها مشکلاتی برای اماراتی‌ها به وجود بیارن. لذا ایران رو در شمار کشورهای کم رتبه در جهان مثل بنگلادش قرار دادن و اتباع ایرانی رو خارج میکنن. این نشان این هستش که جایگاه قدرت منطقه‌ای ایران کاهش پیدا کرده متاسفانه، و این رفتار نوعی رفتار توهین‌آمیز هست.
خبرگزاری مهر روز یکشنبه این هفته به نقل از یک منبع آگاه در سفارت ایران واقع در امارات، ضمن اینکه شمار ایرانیان اخراج شده از امارات را از اسفند 91 تا کنون حدود 100 ایرانی ذکر کرده، از تعیین نماینده‌ای از سوی سفارت ایران برای رسیدگی به وضعیت ایرانی‌ها خبر داده است. این در حالی است که به گفته یکی از ایرانیان اخراج شده از امارات، کنسولگری ایران کمکی به آنها نکرده است.
کنسول خودمون گفتن که ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، اینا هر کاری که دلشون میخواد میتونن بکنن.
به این ترتیب ایران در عرف دیپلماتیک چگونه میتواند از شهروندانش حمایت کند، و آیا در واکنش به این اقدام امارات ابزار مقابله به مثلی در اختیار دارد؟ حسین علیزاده دیپلمات پیشین:
مهمترین ابزار یک دولت در ارتباط به دولت دیگه حسن روابط بین دو کشور هستش، تا جایی که اگر بحرانی معمولا بین دو کشور پیش میاد، گاهی اوقات با یک تلفن بین مقامات صاحب نفوذ دو کشور حل میشه، و اگر حسن روابط وجود نداشته باشه با هزاران تمهید و کمیسیون و کنفرانس و میانجیگری خارجی اینا مسائل حل نمیشه. به نظر من دلیل افت جایگاه منطقه ایران اینک تهران هیچ ابزار تاثیرگذاری بر تصمیم امارات برای اخراج اتباع ایرانی نداره، و خصوصا مسئله رو من مرتبط میدونم به مسئله دو قطبی شدن منطقه خاورمیانه به دلیل بحران سوریه که ایران و حزب الله در یک طرف، کشورهای عربی در طرف دیگر قرار گرفتن، و تصمیم امارات برای اخراج ایرانی ها تمهیدی است برای جلوگیری از مشکلاتی که در آینده احیانا اتباع ایرانی به حمایت از سیاست‌های تندروانه تهران علیه منافع امارات به کار خواهند، و لذا از الان تصمیم گرفتن که ایرانی‌ها را اخراج کنند تا این مشکلات بعداً براشون دردسرساز نشود.
با این حال خبرگزاری‌های داخلی از تلاش‌های مقام‌های ایران برای جلوگیری از اخراج شهروندانش از امارات خبر دادند. در همین رابطه علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران روز جمعه در تماسی تلفنی با همتای اماراتی خود، ضمن ابراز نگرانی از اخراج ایرانیان از امارات، خواستار تجدید نظر دولت امارات در این زمینه شده است.
گزارش بود از همکارم نوشین سید حسینی. و 140 هزار بیمار صعب العلاج یارانه دارو دریافت می‌کنند. به گزارش خبرگزاری فارس، حسن طریقت منفرد وزیر بهداشت ایران گفته است واریز یارانه دارو به حساب بانکی 140 هزار بیمار صعب العلاج از هفته آینده آغاز می‌شود. پیش از این معاون سازمان غذا و دارو گفته بود پرداخت یارانه دارو منتفی است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم رضا ولیزاده بشنویم.
اردیبهشت ماه امسال پس از آن که اختصاص ارز مرجع به دارو متوقف و قیمت دارو با نرخ ارز مبادله‌ای تعیین شد، یک بار قیمت داروهای داخلی 40% و داروهای خارجی 90% افزایش یافت. به این ترتیب وارد کنندگان دارو و برخی ترکیبات دارویی که پیش از این با دلار 1226 تومانی دارو می خریدند، باید دارو را با دلار 2450 تومانی تهیه می کردند. وزارت بهداشت هم تصمیم گرفت برای جبران مابه تفاوت افزایش قیمت دارو به بیماران یارانه دارو پرداخت کند. اگرچه روز پنجشنبه 13 تیر ماه معاون داروی سازمان غذا و دارو شمس‌علی رضازاده در گردهمایی دستاندرکاران نظام دارویی کشور گفت وزارت بهداشت به این جمع‌بندی رسیده است که 1800 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده برای جبران مابه و تفاوت نرخ ارز و 400 میلیون دلار یارانه دارو را به جای بیماران به بیمه ها پرداخت کند تا بیمه ها آن را به بیماران بپردازند. اما اکنون وزیر بهداشت میگوید مبلغ 1800 میلیارد تومان مابه و تفاوت نرخ ارز به عنوان یارانه دارو از هفته آینده به بیماران خاص و افرادی که دچار بیماری های صعب العلاجی مانند سرطان هستند پرداخت می شود. به گفته وزیر بهداشت تعداد این بیماران 140 هزار نفر برآورد شده است که از این پس می توانند یارانه دارو را از حساب سرپرست خانواده خود که در نظام هدفمندی یارانه ها ثبت شده است دریافت کنند. یارانه دارو قرار بود از روز پنجشنبه به حساب بیماران واریز شود، اما وزیر بهداشت به خبرگزاری فارس گفت از آنجا که دولت هنوز شماره حساب های مردم را به آنها تحویل نداده، این کار از اوایل هفته آغاز می شود. چنان که وزیر بهداشت میگوید فهرست بیماران صعب العلاج از طریق بیمه ها در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته است و برای افرادی که ممکن است نامشان از قلم افتاده باشد شماره تماس 1490 را اختصاص دادند تا اطلاعات خود را برای دریافت یارانه دارو اعلام کنند. پیش از این عابد فتاحی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از طرح یارانه دارو به خبرگزاری ایسنا گفته بود گزارش معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت از طرح یارانه دارو به مجلس بسیار نامفهوم بوده است و به گفته او مشخص نیست یارانه دارو به کدام بیماران تعلق می‌گیرد و چگونه اجرا می‌شود.
گزارش بود از همکارم رضا ولیزاده. و همونطور که احتمالاً خیلی از شما شنونده های محترم میدونید، تیم والیبال ایران با تیم آلمان مسابقه ای داشته در ورزشگاه آزادی که این مسابقه به پایان رسیده و نتیجه‌اش هم مشخص شده. در همین رابطه کارشناس ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب روی خط ارتباطی ما هست. من به شما آقای غریب سلام میکنم و ازتون میخوام ابتدا درباره نتیجه بازی امروز به ما توضیح بدید.
با سلام به شما و همه شنوندگان عزیز و محترم. بله، والیبال ایران در اولین حضورش در لیگ جهانی با بنمایش گذاشتن بازی‌های قابل قبول مهاجرات رو به هم ریخت، خارج از حد تصور ظاهر شد و خودش رو به عنوان یه تیم پدیده و قولکش اینجوری بگم معرفی کرد. تیم والیبال ایران امشب به پنجمین برد خودش در گروه بی لیگ جهانی رسید در سالن 12000 نفری ورزشگاه آزادی تهران در برابر تیم چغر آلمان 25-19، 25-18 و 25-20 در سه گیم پشت سر هم ژرمن‌ها رو شکست داد و بچه‌های ایران واقعا خوب بازی کردن مثل بازی‌های قبلی خودشون و آلمان‌ها هم اسیر تاکتیک بازیکنان ایرانی شدند.
آقای غریب، همونطور که شما هم اشاره کردین امسال ایران خودش رو به عنوان یک پدیده در لیگ جهانی والیبال نشون داده. کیفیت بازی‌های قبلی ایران در مقابل سایر حریفانش چطور بوده؟
خولیو ولاسکو سرمربی تیم والیبال ایران به غیر از کارهای فنی و تاکتیکی یه شخصیت تیمی ممتاز، یه شخصیت قهرمانی به بازیکن‌ها داد. تیم ایران در بازی‌های قبلی خودش یک بار صربستان قهرمان اروپا رو در تهران برد، یه بار ایتالیای مدعی رو در خاک خود ایتالیا شکست داد، دو بارم در هاوانا کوبا تیم قدرتمند کوبا رو از پیش رو برداشت که شاه بیت غزل بازی‌های ایران بود و این نمایش‌ها باعث شده که تیم ایران واقعا لرزه به اندام قدرت‌های درجه اول والیبال جهان بندازه.
خب با این برد‌هایی که ایران داشته در این لیگ، الان وضعیت ایران در جدول به چه صورته؟
ایران الان از 9 بازی 15 امتیاز گرفته، در مکان چهارم جدول. ایتالیا و روسیه هر کدوم با 10 بازی 19 امتیازی صعود خودشونو مسلم کردن. صربستان 16 امتیازی سوم. آلمان امشب رفت پایین‌تر از ایران، رده پنجم با 14 امتیاز، و کوبا با 4 امتیاز ششمه.
و بازی بعدی ایران با چه حریفی هست؟
بازی بعدی ایران هم با همین تیم آلمان فردا شب در همین ورزشگاه که بازی های گروه B تموم میشه در ورزشگاه آزادی، که اگه ایران ببره جای صربستان رو در ردیف سوم جدول تصاحب میکنه و یک کارنامه بسیار خوبیه. والیبال ایران در اولین